سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز 19 مارس 2016 و 29 اسفند 1394. قبل از هر چیز به تمام بینندگان عزیز این برنامه، به هموطنامون و به تمام اونهایی که نوروز رو جشن میگیرن سال نو رو تبریک میگم. قبل از هر چیزی از عزیزانی که برای منم تبریک فرستادن تشکر میکنم و امیدوارم که سال بهتری باشه. امید رو باید نگه داشت، منتها نه امید واهی و دروغین مثل لیست امید که یک امید دروغین و واهی بوده و هست، بلکه امید واقعی و تکیه بر مردم، تکیه بر زحمت کشان اکثریت بزرگ جامعه‌مون. امید رو در اونجا باید دید و نه ادعی که به هر حال حالا امروز یه بخش به هر حال از برنامه صرف این قضیه خواهد شد، با اینکه دلم نمیخواست برای اینکه شب عیده نمیخواستم که هموطنامون به هر حال با این بحث‌های سیاسی که فرضاً خود همین برنامه با بخشی از بینندگان این برنامه واقعاً درگیری فکری و چالش پیدا کرده نمیخواستم این مسائل، ولی چاره ای نیست. ما باید از هر لحظه استفاده بکنیم برای بالا بردن آگاهی سیاسیمون. به طور کلی من با بعضی از عزیزان به اصطلاح این درگیری و چالش و فکری گاهی اوقات در بحث‌های سیاسی بارها و بارها در این سال‌های طولانی که من در بحبوحش بودم در این کوره مذاب، آهن مذاب به قول معروف، گاهی خود به بن‌بست میرسه. موقعی که بحث سیاسی به بن‌بست رسید به نظر من راهش اینه که میگیم به تاریخ میسپاریمش، تاریخ قضاوت خواهد کرد. بنابراین بدون اینکه درگیری به اصطلاح این تبدیل به یه دشمنی بشه و غیره و غیره، میسپاریمش به تاریخ و ببینیم چه خواهد شد. ولی اینقدر شواهد زیاده که حالا امروز من بخشایش رو برای عزیزان میخونم که فکر میکنم حالا راجع به خود امریکا هم امروز صحبت میکنم، مدت هاست راجع به امریکا و انتخاباتش که امریکا به چه سویی داره میره و جهان به چه سویی داره میره. مقاله امروز از کریس هجز که 20 سال خبرنگار نیویورک تایمز بوده و سر مسئله عراق انداختنش بیرون، در اینجا به غالب جنگ عراق بود، انداختش بیرون نیویورک تایمز، مقاله مفصلی رو که چطور امریکا به طرف مکزیکی شدن داره میره، به طرف مکزیکی شدن. من به عزیزان عرض کردم که این سیاست های جدید روحانی و هاشمی که حالا خاتمی هم بهش پیوسته ایران رو به طرف مکزیکی شدن، یونانی شدن. و حالا امروز یه مقدار خبرهای هندوراس رو هم برای عزیزان میخونم، هندوراسی شدن ایران میبره که هموطنان ما باید بدونن، در اینکه بخشیشون با این رأی دادن صحه گذاشتن، یعنی دلشون میخواد که ایران مکزیکی بشه، یعنی به مکزیکی شدن ایران در واقع چیز کردن، که حالا صحبتشو میکنیم که در مکزیک چی داره میگذره. بنابراین این یه چیز که به هر حال ضمن تبریک که ملت ما باید در سال آینده اتفاقا مقاومتش رو بالا ببره بر خلاف کمر شکسته هایی که در واقع زانو میزنن در برابر قدرت، باید به جای تسلیم طلبی، به جای سازش، به جای مصلحت اندیشی بدون پایبندی به اصول، باید از خودشون شجاعت و انسانیت نشون بدن و نذارن این فرهنگ منحط و پلید واقعا که مردم رو به سازش، به بی استخوانی، به زانو زدن در برابر قدرت، به بی عدالتی و دشمنی رویارو با کارگران و زحمتکشان میکشه، تسلیم چنین بارها من راجع به چنین فرهنگی صحبت کردم. فرهنگ یه فرهنگیه که آینده کشورمون رو، ما راجع به آینده کشورمون باید فکر کنیم و نه به لحظه‌ای که فعلا زیر ستم این به اصطلاح داعشی‌های آدمخوار هستیم و به هر ذلتی از این طریق تن نباید بده. ملت ایران اگه بخواد سربلند بمونه، اگه بخواد جان سالم در آینده به در ببره، باید در برابر این فرهنگ منحط استادگی بکنه. به هر حال حالا امروز یه گزارش مالی، ولی قبل از اون عزیزان انجمن گلبانگ باز دعوت کردن که من هفته آینده یعنی 26 در اونجا صحبتی داشته باشم که معمولا بین 7:30 تا 9:30 بعد از ظهر. اگه عزیزان اطلاعی میخوان راجع به این قضیه، برزا جان این شماره رو عزیزان 949-587-10 عزیزان میتونن تماس بگیرن. بنابراین میرم روی گزارش مالی و بعد برنامه رو شروع میکنم. از استکهلم در سوئد 100 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا کانادا 50 دلار، از نورت ونکوور در کانادا 30 دلار توسط پیپر، از روتنبرگ عصبت آلمان در مجموع 210 دلار، از مورت دیل در استرالیا 10 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 320 دلار، از ماینز آلمان 20 یورو، از نوی مونستر در آلمان 100 یورو به یاد بیژن جزنی این انسان، از هامبورگ 70 یورو به یاد آموزگار درداشنا صمد بهرنگی که علیه این دوتا در مجلاتی مجلات اصلاح طلبا مثل مهرنامه یا کین نامه و هر شبت که این چیه نمیدونم چیز پویا و هر شبت که چه فحاشیایی به صمد بهرنگی و بیژن جزنی شده و میشه. نیروهای سیاسی را از این طریق باید شناخت. باز از هامبورگ 400 دلار به یاد عبدالحسین نوشین بنیانگذار تئاتر مدرن ایران، از گیسلینگن در آلمان 50 دلار، از نورت ونکوور بازم 200 دلار و از دوستان طالقان 100 دلار. بنابراین امروز هم باز بخشی از برنامه رو صرف درس‌های انتخابات هفت اسفند، دردناکه ولی لازمه، برای اینکه ممکنه به حساب دیر بشه، هر شبت که به فراموشی سپرده بشه. چند مطلب رو من میخوام بخونم و یکی دو نامه لااقل که همین امروز صبح برام رسیده برای عزیزان که در برابر بخشی از بینندگان ارجمند و وفادار این برنامه که به من انتقاد کردن نظرات دیگه هم هست و در نتیجه اینا هم همش باید باز بشه برای بالا بردن آگاهیمون. ولی خواستم عرض شود که مطلبی رو که پرستو فروهر یعنی فرزند داریوش و پروانه فروهر نوشته، بخش‌هایش رو برای عزیزان بخونم که درد دل بخش وسیعی از جامعه ما رو ما باید بشنویم. اصلاح طلبان نمیخوان که اینا به گوش مردم برسه. میگه روزهایی که هیاهوی انتخابات برپا بود در خیابان ساختوردی از مسیر شمال به جنوب در تاکسی نشسته بودم که بنر تبلیغاتی عظیم الجثه‌ای از علی فلاحیان دیدم. نمیدانم چرا اما بی اختیار از تاکسی پیاده شدم. فرد مجبور یعنی علی فلاحیان تمام قد و در پس زمینه از رنجهای باز و روشن تصویر شده بود. لبخند می‌زد. روی گشاده داشت. کنار صورتش نوشته بود مجلس کارآمد، اتحاد و همبستگی. به اون شمایل خیره مانده بودم که پسر جوانی با شور و شوق یک برگ تبلیغاتی به دستم داد که بالای آن نوشته شده بود ائتلاف امید 16 به علاوه 30. جوانک نورسیده چیزهایی میگفت که مثل همهمه‌ای در گوشم میپیچید. حق رأی، لزوم مشارکت، اصلاحات، خاتمی، ما، امید، امید. من به نام دوری نجف‌آبادی خیره مانده بودم که حالا لابلای نامهایی که بسیاریشون نمی شناختم نماینده این واژه ها شده بود. امید، دوری نجف‌آبادی نماینده امید، نماینده اصلاحات، نماینده خاتمی، نماینده مشارکت. در حرفهای پسر جوانی که شبیه پسرهایم بود سرم را پایین انداختم تا اشکهایم را نبینم، تا از من چیزی نپرسد. چه ارتباطی میان فرزند مقتول و آن کسی که با امید به قتل رأی میدهد ممکن است؟ حالا میگیم که دوری نجف‌آبادی چیه؟ اگر به جای واژه شریف و رهایی بخش امید، لیست امید، در این جمله واژه ترس بود، واژه استیصال، می توانستم سرم را بلند کنم تا اون پسر نورسیده اشکهایم را ببینم. می توانستم سعی کنم تا او را بفهمم، تا با او حرف بزنم، تا مرا بفهمد. نه به امید، اقلن بگم هم به خاطر استیصال، به خاطر ترس میرم پای صندوق را. پسر جوان با شور و حرارت برگه‌هایش را پخش میکرد و من به برگه‌های بازجویی در پرونده قتل پروانه و داریوش فروهر فکر میکردم و آن نام که مشترک میان آن برگه‌ها بود یعنی دوری نجف‌آبادی. حالا دیگر رأی ها ریخته و نه تنها اون جوان نورسیده که برخی این نکته را عزیزان دقت بکنم که نه تنها اون جوان نورسیده که برخی از دوستان و آشنایان من گروهی از تلاشگران سیاسی و دگراندیش هم به اون ائتلاف جمع‌بندی شده در آن اعداد رأی دادند. بنابراین عزیزان ببینن که داستان چیه و کیا رفتن پای صندوق رأی. بعضی از آشنایان فروهرها، تلاشگران سیاسی و دگراندیش، در میان آنها کسانی هستند که سالهاست. عزیزان من در هفته های قبل یا هفته قبل از یکی از بینندگان شریف این برنامه که برای من پیغام فرستاده بود که گفت اونایی که اعدامی دادن، اونایی که فلان دادن، اونایی که دگراندیشن، اونایی که سطح آگاهی بالایی دارن، استاد دانشگاه هم، کاملا همینطوره. کسانی هستن که سالهاست با پیگیری در دادخواهی قطعهای سیاسی مشارکت کردن، بر لزوم دادرسی جنایتهای سیاسی پافشاری کردن و حالا با اون کسانی رأی دادن آنانی را به نمایندگی خیش برگزیدن که دستور قتل دگراندیشان را دادن. درس های عظیمی واقعا توشه که گاهی اوقات لااقل بخش های وسیعی از جامعه چه بر سرشون میاد، به چه جایی میرسن. و من مثال یونان رو زدم، ولی مثال دیگرش سیاهان امریکا که الان میخوان به هیلری کلینتون رای بدن، در حالی که میدونن که قاتل سیاهان امریکاست، دشمن قسم خورده سیاهان امریکاست، بدترین دشمن سیاهان امریکاست، نمیخوان دارن به رای بدن، به برنی سندرز نمیخوان رای بدن. حالا لااقل بخش هایش قایقات اقوام، گروه ها، نیروهای سیاسی، ملت ها به چنین جایی میرسن. ولی باید هم تاریخش رو مطالعه بکنیم و هم بشناسیم این پدیده رو. درس های انتخابات هفته اسفند چیه؟ ایناست. حالا من این را همسنگ براءت نخواهم گرفت که اصلاح طلبان، حالا خواهم گفت همسنگ براءت این را گرفتم و همچنان بر لزوم دادخواهی قتل‌های سیاسی پافشاری خواهم کرد، همینطور که خانواده های تمام قتل‌ها و جنایت های دهه 1360 اینا از پای نخواهند نشست، ملت ما از پای نخواهد نشست، اینا را نخواهد بخشید. اگه اصلاح طلبا میخوان مردم رو وادار بکنن که اینا رو تبرئه بکنن و با این کارشون به نظر من کردند و این رو من یک خیانت تاریخی ازش اسم میبرم، بر لزوم دادرسی عادلانه قتل‌های سیاسی داریوش و فروهد و پروانه فروهد پدر و مادرم که به استناد بازجویی‌های متهمان پرونده قتل دستور اجرای آن از سوی آیت الله دری نجف آبادی داده شده. یعنی وزیر وقت اطلاعات کی؟ خاتمی، کاندیدای ائتلاف امید و عضو فعلی مجلس خبرگان صادر شده است. و من از خود میپرسم آیا این رأی برای آنها که به صندوق ریختندش همسنگ براءت خواهد بود؟ میرم روی نامه ها و بخش های دیگه از میدونم که اینا دردناکه، ولی ما نباید امید واهی به مردم بدیم، نباید بذاریم بعضی از گرایشات سیاسی انسان ها رو با امید واهی و دروغین فریب بدن. نامه ای که از ایران رسیده: ماحصل انتصابات هفته اسفند ترکیبی از مجلسی است که سبب خوراک تبلیغاتی رسانه های امپریالیستی و مایه خوشحالی کت خدا امریکا و یاران همراهش و علال خصوص انگلیس. منافع اقتصادی عظیمی دارن در ایران. حالا باز میکنیم یکی به یکی که ببینیم این برجام کشی شده سرمایه به ایران وارد خواهد شد یا خارج خواهد شد. ببینید چطور میلیاردرهای ایرانی دارن املاک گران قیمت رو در کنارهای دریای مدیترانه، در شهر لندن، در مونیخ، در سوئیس، در کوههای آلپ، میلیون میلیون میرن آپارتمانهای میلیون دلاری رو چطور میخرن حالا که برجام چیز شده و به اصطلاح آزاد شده. ببینیم سیر خروجی از ایران سرمایه ها پیدا خواهد کرد یا ورودی، و اونم اونایی که وارد میشن چه نوع سرمایه هایین و هدفشون چیه. آشکار است روند اوضاع جاری کشور برابر منویات انحصارات بین المللی با دیپلماسی تیم اوباما و روحانی قدم به قدم در دست اجراست و برنده واقعی خروجی انتصابات اخیر همان سرمایه های فراملی است. دقیقا همینطوره. محتوای طرح اقتصادی ضد کارگری ششم توسعه و گسترش خصوصی سازی و آزادسازی دستمزدها در مناطق ویژه و اجرای مقررات سفید امضا و قراردادهای موقت که همه اینا رو صحبتش کردیم و تعیین مزد نیروی کار به مبلغ کمتر از 812 هزار تومان در ماه که به اندازه یک چهارم خط فقره جهت ترغیب سرمایه های خارجیه. تمام پیاده کردن به حساب به اصطلاح مقررات به حساب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای اخذ سود بیشتر زیر نظر و خواست دولت روحانی و پرده ها را کنار زده مؤید مقوله بالاست، اگرچه بخشی از به اصطلاح اپوزیسیون تحول خواه که بازم دنباله همونه، همونایی که واقعا میخواستن دنبال آزادی، دموکراسی، تعقیب قانونی جنایتکارا ولی رفتن پای صندوق را، گرچه بخشی از به اصطلاح اپوزیسیون تحول خواه و اهل مشارکت ترکیب مجلس یاد شده را دستاوردی میپندارند که رأس هرم را منزوی کرده و از آن به عنوان رفرم یاد میکنند، تو گویی استوانه نظام یعنی هاشمی و انتصاب و قدرتگیری قاتلین 60 و 67 و دیگر عناصر معلوم الحال وابسته به ولایت فقیه نماینده مردم بوده و قرار است شق القمر کنه. ولی من میخواستم بخشایی از یه مقاله رو هم که در اخبار روز امروز اومده به قلم آقای سعید معمار حسینی برای این که نکته توشه که جلب توجه کرد، برای این که مقاله ها آدم صدها مقاله میخونه بعضیاش نکته توشه، این مال هم اخبار روز امروز 29 اسفند. نه همگی بلکه بخش قابل توجهی از آنانی که روبان اصلاح طلبی را به گزاف بر پیشانی خود زدن، اینا اصلاح طلب هم اصلاح طلب حکومتی هم اصلاح طلب نیستن، و آن بخش از اپوزیسیونی که خود را پیروزی انقلاب می دانن، اکنون خود را در مقابل دو جبهه احساس می کنن. آنان آنقدر که از جبهه کار، زحمت و محرومان و زحمت کشان کشور و جنبش های حق طلبانی آنها بیم و واهمه دارند، از جبهه اصولگرایان حتی رادیکال آن یعنی جبهه پایداری ترس ندارند. ترسشون از مردمه، ترسشون از کارگرها و زحمت کشان، ترس اصلیشون. اتفاقا اصولگرایان و نیروهای سرکوب رو میخوان برای سرکوب و ساکت کردن، حالا خواهم گفت در واقع به اسرائیل نوعی هر سبت که سرکوب هایی که آماده میکنه جاده صاف کنه، به اسرائیل میخوان اقتصاد رو از طریق توریسم هر سبت که از این طریق به اصطلاح چیز بکنن، از ترکیه میخوان یاد بگیرن و ورود سرمایه های خارجی و اصولگراها احتیاج دارن. اتفاقا اینا از هر حرکت اعتراضی حتی مسالمت آمیز در جهت مطالبه حقوق، از فعالیت های حقوق بشری و آزادی خواهی حراس به دل راه میدهن و فقط به مردم میگن 4 سال به 4 سال زیر همین نظارت استثنایی، زیر همین ولایت فقیه مطلقه. خاتمی رو من درست بعد از انتخابات 92 به ماهیت قبلا برای عزیزان توضیح دادم در جلسات قبل که در اومد گفت ببینید این چه حماسه‌ای بوده، فقط و فقط ما یک راه داریم، پای صندوق رفتن هر 4 سال یا 2 سال، و تأکید کرد زیر قوانین نظام یعنی ولایت فقیه مطلقه و نظارت استثنایی. آنان اگر شامت مخالفت علنی و آشکار با همه اینها را نداشته باشند، حتی شامت این هم ندارند، از مقابلشون ساکت و بی‌صدا رد میشن. اخبار کارگری، سرکوبها، مزد، اینا براشون اصلا مطرح نیست، از کنارش میگذرن. اصلاح طلبان کنونی ما و آن بخش از اپوزیسیونی که با آنان همراهی بیچون چرا پیشی کردن، با این منشی که در پیش گرفتند به اندازه مستبدان نظام در این امر مسئول و شریک خواهند بود. نه تنها اون، شریک جرم جنایت‌های دهه 1360. هنوز مجلس دهم و مجلس خبرگان جدید شروع به کار نکرده و برای رأی دهندگان معلوم نیست که جایگزینی مثلث دره دره نجف آبادی، ری شهری و هاشمی به جای مثلث جیم، معلوم نیست که جایگزینی مثلث دره یعنی دره نجف آبادی و ری شهری و هاشمی با مثلث جیم چه تغییراتی در روندها به سمتگیری حکومت خواهد داشت، چه قوقایی به راه انداختن برای حذف مثلث جیم. بنابراین به نظر من لازمه که ما این درس ها رو یاد بگیریم برای آینده کشور ما. ولی برای اینکه درک بکنیم که این جریانات کشور ما رو به چه سوی داره میکشونه، به نظر من باید بحثی باز بشه. من فرصت نکردم که راجب امریکا، راجب سیاست های امریکا، راجب تضاد های نظام سرمایه داری الان چندین هفته است که به دلیل انتخابات عقب افتاده، اگر فرصت شد مقاله بسیار در واقع کتابچه یا کتابی رو که مجله مانتلی اتلانتیک که آقای جفری گولدبرگ اون خبرنگارای صهیونیست که این الان سالهاست، حالا نه تنها ماها بلکه سالهاست که مصاحبه های متعددی با باراک اوباما داشته و نتیجهش رو به عنوان سیاست ها یا سیاست خارجی اوباما در این شماره ماه آوریل مجله اتلانتیک چاپ کرده که باید در حدود 60-70 صفحه باشه. من چکیده اینو بیرون کشیدم و امیدوارم فرصت بشه اینو برای عزیزان باز بکنم، برای اینکه درس های مهمی واقعا توشه که عزیزان اگه یادشون بیاد من 2013 موقعی که امریکا به سوریه حمله نکرد و بعدش هم مدت کوتاهی بعدش اوباما تلفن رو برداشت و با آقای روحانی صحبت کرد در فرودگاه، در حالی که آقای روحانی داشت میرفت از نشست به اصطلاح جلسه عمومی شورای به اصطلاح سازمان ملل. من اون موقع گفتم که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. حالا اگه فرصت بشه اینه که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد منظور چیه؟ اینا رو اوباما قدم به قدم توی این مقاله‌ای که جفری گولدبرگ نوشته باز میکنه. بسیار پر اهمیتی که ما بدونیم که شکاف در درون هیئت حاکمه امریکا وجود داره و واقعا این سیاست دیگه‌ایه، در واقع باید بگیم تاکتیک دیگه ایه. برای اینکه در همین نوشته ها، در همین مقاله ها، در صورت این مصاحبه ها اوباما ثابت میکنه که یک امپریالیسته که واقعا امریکا رو هدفش تسلط بلا منازع بر جهانه، امریکا رو کشور استثنائی اکسپشنال و اجتناب ناپذیر میدونه و نظرش اینه که باید سیاست‌های جهان رو امریکا تعیین کنندش باشه، منتها تاکتیکاش فرق میکنه. و نظر من اینه که علت بنیانیش شکستی بوده که اینا هم در افغانستان خوردن، هم در عراق خوردن، که البته از نظر نئوکنسرواتیو ها و اون بخش از هیئت حاکمه امریکا از نوع لینزی گرام ها و جان مکین ها اونا پیروزیه. لیبی که به این وضعیت افتاده براش پیروزیه، حتی برای خانم کلینتون یه پیروزیه، در حالی که برای اوباما اینا شکسته و مخالف اینا بوده. در نتیجه چه سیاست جدید و یا تاکتیک جدیدی در پیش گرفت که عبارت باشه از جنگ های نیابتی، یعنی سربازای امریکا و حمله نظامی مستقیم رو مثل افغانستان، مثل عراق، مثل لیبی کنار گذاشت و جنگ‌های نیابتی رو از طریق در واقع تربیت صدها، حالا نه تنها ده‌ها بلکه صدها هزار تروریست رو در پیش گرفت، از طریق بلک واتر، بنکور و ده‌ها شرکت تربیت کننده آدمکش و تروریست که اینا رو به حساب برای برانداختن کشورهای دیگه در واقع فرستاد، که این سیاست در سوریه هم با شکست روبرو شده و الان در لیبی ما ببینیم که اینا موندن توش که چی کارش بکنن و در واقع از دید یک بخش از هیئت هاجمه امریکا لیبی یه شکسته، در حالی که خانم کلینتون میگه نه این یه پیروزیه و آدم هایی مثل همینطور که گفتم لینزی گراهام و یا جان مکین و نیو کنسرواتیو ها اینو یه پیروزی میدونن. بنابراین شکاف وجود داره و اگر فرصت شد من اینا رو یکی یکی باز میکنم که نظر اوباما راجع به عربستان چیه، راجع به ایران چیه، راجع به مسئله سوریه چیه و غیره و غیره، همه اینا رو و این مسئله برجام که چی شد و نامنگاری هایی که بین اوباما و رهبر آقای خامنه ای بوده از سال 1390 در حقیقت از پشت سر احمدی نژاد و خلاصه این داستان ها نتیجه چه سیاستیه که بخشیش به نفع ایرانه، واقعا به صورت از این جهت به نفع ایرانه، ولی باید ما شناختی داشته باشیم که مخصوصا به نظر من یک گردشیه نسبت به عربستان که تا حالا هیچ بخشی از هیئت هاجمه امریکا جرأت نکرده راجع به عربستان چنین صحبتهایی. حالا امیدوارم که فرصت بشه راجع به این قضایا، من این شاید هفته آینده فرضاً این مقاله مفصل یا این کتابچه رو این چکیدهشو برای عزیزان باز بکنم، ولی چند نکته رو امروز باید عرصوت که راجبش صحبت بکنم. یکی خود امریکاست که به چه سویی داره میره، یکی راجب عرصوت که مکزیک که دنباله همین مقاله است، راجع به یونان که در یونان چه می گذرد و در مورد هندوراس. برای اینکه اگر این سیاست هایی رو که آقای روحانی می خواد پیاده بکنه ادامه پیدا بکنه، به نظر من سرنوشت ایران به طرف مکزیک می ره. که حالا امروز باز می کنم، چون من قبلا راجع به مکزیک مقاله مفصلی رو که 1998 نوشتم، یعنی در واقع 18 سال پیش، اینجا من نرسیدم همش رو بخونم. از اون موقع کاملا قابل پیشبینی بود که بعد از عقد قرارداد نفتا و رفتن مکزیک زیر سیطره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چه اتفاقاتی در اونجا افتاده. ولی من عرض میخوام که یکی دیگه از نامه هایی رو که اتفاقا شاید اهمیتش از اونای دیگه کمتر نباشه یادم رفته، برای عزیزان باید بخونم برای این که این عزیز نکات دقیقی رو دیده. به نظر میرسد افت مقبولیت و وجهه سیاسی رهبری، عزیزان دقت بکنم، به دنبال 8 سال زمامداری احمدی نژاد که چه بر سر کشور بود و رهبر ازش پشتیبانی تمام عیار کرد و این چه ضربتی به رهبر زد و وقایع جنبش سبز که به دنبالش اومد از یک سو و احساس خطر از تزلزل سیاسی در سوریه. من یادم رفت این خبر رو برای عزیزان، برای که تو اون دفتری بود که گم شد. سفیر فدراسیون روسیه در لندن حدود 2 یا 3 ماه پیش مقاله ای نوشت، گفت موقعی که من در لندن با مقامات بالای انگلیس صحبت کردم داشتن علناً به من میگفتن که تا پاییز و یا زمستون 2015 دمشق سقوط خواهد کرد و بشار اسد خواهد افتاد. اون موقع میگه اینا فکر نمی کردن که روسیه بیاد و دخالت بکنه و اینا علنا به من گفتن. و البته این یکی از عواملی بود که پیغام رو به اصلا دولت فدراسیون و به دمسی و هر شبت که به لاوروف و پوتین این میده و عزیزان به یاد بیارن که داشت هم از طرف شرق و شمال شرقی پالمیره رو گرفته بودن و داعش داشت میومد به طرف دمشق، هم از حومه خود دمشق همین جیش الاسلام و آقای علوش که کشته شد و برادرش که الان یکی از رؤسای این هیئت محمد علوش جز همین هیئت مذاکره کننده است، دو تا جنایتکار ضد بشر. و بعدش عصبت که جبهت النصره و یارانش که باز جیش الاسلام در شمال و غرب داشتن لازقیه رو میگرفتن و شمال غربی رو داشتن میگرفتن، از جنوب هم درعا اونایی که CIA تربیت کرده بود در اردن و داشتن میومدن هم درعا رو داشتن میگرفتن و درعا ما میدونیم که بسیار نزدیک به دمشق از جنوب. و اینا تا پاییز 2015 قرار بود که دمشق رو بیان بگیرن و در اون صورت ما میدونیم که کی به قدرت میرسید. کسی که به قدرت میرسید الان هیچ شک و تردیدی وجود نداره که داعش و جبهت النصره بودن که اول همدیگر رو قتل عام میکردن و بعد میلیون ها انسان رو یا در به در میکردن و یا قتل عام میکردن و یا حمام خون واقعی به راه میافتاد. ولی آیا فقط سوریه بود؟ به چیچ وجه؟ بعدش لبنان بود و بعد اینا گسترش پیدا میکردن، تمام غرب عراق رو میگرفتن و از افغانستان هم عزیزان میدونن الان طالبان که هیچی، داعش داره در اونجا پیشرفت میکنه و امریکا همین امروز خبرش رو عزیزان بخونم مواضع داعش رو در افغانستان داره بمبارون میکنه. و این یک خطر واقعی برای ایران بود قابل توجه آقای هاشمی رفسنجانی بهرمانی و آقای ابراهیم یزدی که هر دوشون طرفدار حمله نظامی به عراق به سوریه بودن، همینطور که طرفدار حمله نظامی امریکا به عراق و به لیبی بودن و اصلاح طلبا الان باشون پیوند مودت بستن با این دو نفر. خامنه ای این رو درک کرد، متوجه شد که این یک خطر برای خودشونه و برای سیستمه و برای ایرانه و در نتیجه به کمک دولت سوریه رفت و با دولت روسیه نزدیک شد. و این هم سایت کلمه و هم سایت ملی مذهبی رو عزیزان دنبال بکنن که چه دشمنی خونینی هم با روسیه و هم با بشار اسد از خودشون نشون دادن. این ملی مذهبی ها و این اصلاح طلب ها و سایت کلمه و سایت همین امروز عزیزان یا دیروز در سایت ملی مذهبی بخونن که چه فحاشی هایی به روسیه و دخالتش در سوریه دارن، در حالی که خامنه ای رو تشخیص داد که چه خطری برای ایران داره، در واقع نه به خاطر ملت ایران، به خاطر حفظ رژیم خودش. در حال این که هاشمی رفسنجانی یا عرصه که ابراهیم یزدی که معلوم نیست هنوز رابطه شو با CIA قطع کرده باشه، با اونا طرفدار به حساب بمبارون بودن. و عزیزان عرض کردم هاشمی رفسنجانی موقعی که به غوطا اون مسئله به حساب گازهای سمی چیز شد گفت که آره این بشار اسد بوده. خب حالا هم نوشته عرصه وقت نوشته های تمام روزنامه نگارا عرصه وقت که روزنامه های حالا در همین یکی از نکاتی که در این مصاحبه های هر سبت که چیز هست پارچوب ما هست که چرا به سوریه حمله نکرد فوق العاده مهمه قابل توجه آقای هاشمی و اصلاح طلبا. میگه موقعی که ما داشتیم در روز سیام تصمیم گرفته میشه که به سوریه حمله بشه، روز همون به اصرار تو روز 31 در واقع در جلسه‌ای که بوده هر شبت رئیس تمام دستگاه های آقای کلاپر وارد جلسه میشه اخطار بهشون میکنه، بهشون میگه که این مسئله خط قرمز شما که حمله به غوطا باشه و کشتار اون چند 1400 نفر is not a slam dunk. slam dunk یه اصطلاح مال بسکتباله. عزیزان دیدن که بعضی از این مثلا بسکتبالیست ها توپ رو میگیرن حلقه رو و میلازن، این رو بشنگن slam dunk، توپ رو میدازن توی حلقه بسکتبال. حالا این اشاره به چیه؟ آقای جورج کنت موقعی که گفت عراق سلاح اتمی داره، در اون نشستی که آقای کولین پاول مردم امریکا و از جمله آقای خاتمی رو راضیش کرد که به عراق حمله بشه، جورج تنت به جورج دبلیو بوش گفت که مسئله چیز از نظر CIA یک سلام دنک هستش، یعنی قطعیه. سلام دنک یعنی قطعیه. در این مورد سوریه آقای کلاپر میاد وارد میشه و بهشون میگه is not اسلام دنک. یعنی چه؟ یعنی به هیچ وجه معلوم نیست که این دولت سوریه بوده که این گازهای سمی رو به کار برده، بلکه بعداً معلوم شد البته سیمور هرش با تحقیقی که کرد و با مقاله مفصلی که نذاشتن مقالهش در امریکا چاپ بشه، در لندن چاپش کرد، که مشخصاً نشون میده چطور این مواد سمی از ترکیه و چطور دولت ترکیه نقش داشته در ساختن این مواد سمی و به تروریست‌ها داده برای اینکه بگذاریم. این یکی از اون موارده. خامنه ای این رو درک میکنه که اگر دولت سوریه بیفته یا به قول خودشون بشار اسد بیفته، چه خطر برای ایران و خود حکومت ایران داره. در نتیجه به دنبال 8 سال زمامداری احمدی نژاد و وقایع جنبش سبز که به شدت به اعتبارش ضربه زده بود و احساس خطر از تزلزل سیاسی در سوریه که تبعات آن برای ایران نیز در معرض خطر قرار میداد، کاملا همینطوره، ایران رو در معرض خطر قرار وی را بران داشت. حالا ببینیم از اینجا به بعد چه سیاستی پیاده میکنه. وی را بران داشت تا با چند حرکت تاکتیکی در درون و برون سیستم به کسب مشروعیت سیاسی در عرصه های داخلی و خارجی بپردازه. ببین چه سیاست های پیاده کرده. روند جدید نیاز به دادن امتیازهایی داشت، چه در خارج در مسئله اتمی همه امتیازات رو داد به امریکا. در واقع هر چه در چیز عراق سیمان ریختن و تمام به حساب بند و بسات و به حساب اتمیشون رو عملا جمع کردن. حالا هر چه اسم اینو گذاشت نرمش قهرمانانه، ولی در مسئله و در داخل مسئله تقسیم قدرت با یک جناح علیه جناح دیگر، به نظر من این ارزیابی بسیار دقیقیه. در سیاست خارجی با انتخاب روحانی در سال 92 اقدامات عملی بر پایه توافقهای قبلی آغاز کرده. به عزیزان عرض کردم که نتیجه که اصلاح طلب ها اسمش رو گذاشتن حماسه، برای اینکه روحانی و ظریف میباید می اومدن که این مسئله را حل بکنن و گذاشتن بیان و با امضای برجام به پایان رسید که ما ازش طرفداری کردیم و به نظران این یه برای اینکه در واقع به اصطلاح حالا نه تنها برای اقتصاد ایران در حال شاید گسرایش هایی بشه، از همه مهمتر خطر حمله نظامی برداشته شد. حالا ببینیم در سیاست داخلی برای حذف جنبش سبز، از معادلات از معادلات سیاسی نیاز بود. بله، حالا به هر حال نیاز به یک مانور سیاسی بود تا با جناح نزدیکتر یعنی اعتدالیون به رهبری هاشمی کنار بیاید. لذا با بازگذاشتن راه انتخابات روحانی، انتخاب روحانی در سال 92 و هر شود که عمل و بدون دخل و تصرف در نتایج انتخابات مجلس شورایان در سال 94 کرسی های نمایندگی به طور متعادل بین اصول گرایان و اعتدالیون تقسیم گردید. کاملا همینطوره. وظیفه به پای صندوق کشاندن طرفداران جنبش سبز به عهده اصلاح طلبان بریده و حکومتی قرار گرفت. آقای خاتمی این وظیفه به گرده هم روحانی و در درجه اول به نظر من عزیزان به من نوشتن که این رفتن پای صندوق رای دنباله جنبش سبزه، نفی جنبش سبز، خاکسپاری جنبش سبز که شامل افراد در حشر نیست گردید. آقای کروبی، حسین موسوی و خانم زهرا رنوبر برم آوردن پای صندوق را. از حیث اقتصادی نیست چه اصولگرایان و چه اعتدالیان و چه اصلاح طلبان و چه اعتدالیون بورژوازی تجاری مالی ایران را نمایندگی میکنن و هیچ اعتقاد به رشد صنعت ملی ندارند و این ادامه همان سیاستی خواهد بود که بیش از یک قرن است انقلاب اهداف انقلاب مشروطیت را به تأخیر انداخته، از انجام انقلاب صنعتی و استقلال اقتصادی ایران جلوگیری کرده است. حالا من یکی از ایمیل هایی رو که یکی از بینندگان وفادار این برنامه که منو سخت به چالش گرفته برای عزیزان میخونم که ببینیم به اصطلاح در همین راستا در قطبندی طبقات اجتماعی روند اضمحلال لایه‌های میانی، گسترش فقر تشریع شده، بیکاری، فساد، اعتیاد، فحشا، خشونت بین مردم و تنش در بطن جامعه از آنجا هست فراتر خواهد رفت. یعنی ایران به طرف مجلس میره که حالا برای عزیزان میخونم. من میخواستم یکی از بینندگانی رو که منو به چالش گرفته در مورد خاتمی که میگه خاتمی آره از که در جنبش سبز نقش کلیدی داشته است و با انداختن شال سبز بر گردن میر حسین به جنبش رنگ سبز باشی. ایشون نمیدونه که خاتمی کاملا خودش رو جدا کرد از جنبش سبز، زیر پای جنبش سبز رو خالی کرد، کوچکترین دفاعی از اینها نکرد و فقط دفاع از این انسانهای در حشر فقط به گرده علی مطهری افتاد و همین دلیل این همه محبوبیت پیدا کرد و غیره و غیره. ولی دلم میخواد که نمیخوام، برای اینکه این خودش احتیاج به یه جلسه داره که راجع به این نوشته این عزیز من صحبت بکنم، ولی در ایمیل قبلیش عزیزان ببینن چی می‌نویسه. بخشی از اپوزیسیون چپ و ملی خارج بنده رو داره میگه با فریادهای وا استقلالا و وا بازار داخلیا در این گیرودار فقط صلاح دربار ولایت و عمل و اکرش را سیقل میدهن. جمله خیلی معنی داره، یعنی ما من نوعی که از استقلال کشورم و حق حاکمیت اقتصادیش دفاع می کنم و وا بازار داخلی ها می جم، یعنی صنایع و کشاورزی و دامداری داخل و نه باز کردن دروازه ها به روی کالاهای خارجی و نابودی صنایع کشاورزی دامداری و غیره و غیره ایران و با وابسته کردن اینا، ما داریم فقط صلاح دربار ولایت رو و عمل و اکرش رو صیقل میدیم. یعنی از نظر این عزیز یا باید عملا تن به وطن فروشی بدیم و استقلال کشورمون برامون مطرح نباشه مثل بعضی از این خارج نشین ها که تئوری دادن بیرون که استقلال اصلا دیگه معنایی نداره. اگر از استقلال صحبت بکنیم، ما سلاح آقایان رو یعنی عمل و عمل و عشقه دربار ولایت رو داریم سیقل میدیم. بنابراین باید تن به عرصوت که زیر پا گذاشتن حاکمیت، یعنی ایشون راه سومی رو نمیبینه. یا باید این طرف باشیم با این جناحی که داره تن به در واقع زیر سیطره سرمایه های فراملی تن بدیم، و یا بریم اگر صحبت از استقلال بکنیم با عمل و اثری به اصطلاح بیت ولایت هستیم. در حالی که این عزیز منو به تخیل میگه اطلاعات شما از جنبش سبز تخیلی و ناقص است. حالا من نمیخواستم که وقت زیادی از برنامه رو بگیرم که ببینیم چی در تخیله. این عزیز باید بدونه که نه ما در تخیلیم، اینایی که با استقلالا و با بازار داخلی ها میکنیم، من خود ایشون، اینا دوتا جهانبینیه، دوتا دیدگاهه، دوتا ایدئولوژیه. یکی به استقلال و آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی اعتقاد داره، یکی به سیطره سرمایه های جهانی و ولایت فقیه مطلقه، نظارت استثنایی برای سرکوب کارگرا و دشمن در واقع عدالت اجتماعی. بنابراین نه ایشون در حال تخیل و تخیلیه و نه ما. این تفاوت و اختلاف بین دو جهان بینیه، دو تا ایدئولوژیه. و فکر نکنیم که این ایدئولوژی فقط مخصوص اعتدالیون و اصلاح طلباست. چپهای بریده، انتونیو نگری در کتاب امپایر، آقای کاظم علمداری، آقای مهرداد مشایخی که ایشون فوت کردن، اینا تئوریسین ها، یعنی چپهای بریده. به چه دلیله که اصلاح طلب ها و ملی مذهبی ها دائم میرن با آقای عرصوت که فراخ نگهدار خوشو بشون کنن و نرد عشق و همپیاله ایشون شدن و فرزن بنده رو که میرن از 6 کیلومتری خوشو نمی کنن اون وقت. دوتا ایدئولوژیه، دوتا جهانبینیه، دوتا شیوه برخورد و مشی سیاسیه. به این عزیز من میخواستم بگم. میرم رو مسئله، مقاله ای رو میخوام بخونم که ببینیم که شرما به چه سویی داره میره و امریکا به چه سویی، یعنی ارباب اینا. این مقاله از کریس هجس در انفورمیشن کریم هاست 14 مارس. سریعا من باید برای اینکه به اخبار سوریه باید برسم و تبعات بیرون کشیدن بخشایی از شبکه نیروهای فدراسیون روسیه از سوریه. کارگران فقیر مال امریکا رو داره میگه، در مسلخ سود انحصارات قربانی شده و از بیکاری و شکستگی، سلب مالیت خانه هاشون و تهدید پلیس و دستگیری رنج میبرن در امریکا. این در Information Clearing House 14 مارس بوده. و ناامیدانه شاهد برباد رفتن رؤیای خود و فرزندانشان هستند. برخی به اقتصاد زیرزمینی که آکنده از مواد مخدر، جنایت و قاچاق انسانی رانده می شوند. برخی به مواد مخدر متوسل می شوند تا ناامیدیشان را پنهان کنند. مصرف هروئین در امریکا از 2007 به این سو دو برابر شده است. خودکشی در حال اوجگیری است. بیش از 40,000 نفر در سال خودکشی می کنند. گرسنگی گسترش پیدا می کند. 48.1 میلیون نفر از جمله 15.3 میلیون نفر در خانواده های بدون امنیت غذایی زندگی میکنن. قدرتمندترین، ثروتمندترین کشور جهان. دولت های ایالتی برای جلوگیری از ناآرامی ها، ناآرامی مردم، پلیس را ملیتریزه میکنن و به اونها مجوز کشتن افراد. در سال 1500 نفر با گلوله پلیس تو خیابانهای امریکا و میادین و پارک ها اسپا در میان و زندانها رو مملو از انسان میکنن. از مکزیک گرفته تا تایوان و امریکا، امریکا رو در اون ردیف میذاره. اوضاع همین است با درجات مختلف. نئولیبرالیسم و جهانی شدن دستمزدها رو به پایین ترین سطح میرساند. Race to the bottom اینه بهش میگن. Race to the bottom. سردمداران ریاکار از نوع باراک اوباما و هیلری کلینتون در ازای دادن تریلیون ها دلار به بانک ها و بنگاه های مالی حق و زحمه بالایی دریافت میکنند. همین آقای اوباما موقعی رفت از خونش بیرون، از خونه وایت هاوس، خاطراتش رو چند میلیون دلار بهش میدن، لااقل 10 میلیون دلار. و رای دهندگان ساده لوح را به گیوتین این انحصارات می سپارن. چون انسان ها چه انسان ها و چه طبیعت و اشیا به کالا برای استثمار و سوداوری تبدیل می شوند. دقیقا در ایران هم طبیعت رو به طرف نیستی می برن و هم انسان ها و کارگرا رو در مسلخ سود سرمایه ها قربانی می کنن، به مسلخ می برن. در امریکاش هم همینطوره، اینا از ارباباشون یاد می گیرن. چپاولگری انحصارات همونطور که مردم آرژانتین اخیرا دریافتن حد و مرز نمی شناسه. رئیس جمهور جدید دستراسی آرژانتین، ببینید یکی به یکی کشورهای به اصلا امریکای لاتین رو دارن از پا در می نرن. ولی آیا آینده بهتری رو بهشون نبید دیدن؟ که حالا فرزن مادورو بره، ایو مورالس بره، لولا دا سیلوا بره، آیا چیز بهتری بهشون میدن؟ برای اینکه من میدونم که الان نئولیبرال های ایران رقص و پایکوبی میکنن که وضعیت ونزوئلا اینطور شده و بعضی از درون زندان ببینید چه حمله ای به عرشبت که به ونزوئلا کردن. حالا موریسیو مارسی که به اصطلاح با کمک انحصارات به این مقام رسید در آرژانتین، پذیرفته است که میلیاردها دلار به بانک‌های سرمایه‌گذاری، یعنی به هج فاند که وام اون کشور را به ثمن بخش خریدن، هر دلاری فقط 5 تا 10 سنت، حالا اکنون مبلغ کامل را می‌خواهند. پال سینگر، شاید اسمش ایزن، رئیس شرکت الیوت، 2.4 میلیارد دلار، یعنی 15 برابر سرمایه‌گذاریش داره دریافت می‌کنه از آرژانتین. غارت و چپاول انحصارات پابند اصلاحات و یا قانون نیست. این کار خود را تا اونجا ادامه می دهد که یا دیگر چیزی برای غارت نباشد و یا با قیام مردم متوقف می شود. در ایران همینطور خواهیم دید که چه جنبش هایی در ایران آغاز خواهد شد. من توضیح دادم که جنبش سبز راه گذار مسالمت‌آمیز، راه اصلاحات واقعی بود. استقلال یعنی زیر سیطره سرمایه های خارجی نرفتن و کمک به صنایع کشاورزی داخل و جلوگیری از ورود این همه. و به این عزیزی که بخشی از نامش رو خوندم که تفاوتی بین جنبش سبز و آقای روحانی نمیبینه، نوشته های فرشاد مؤمنی، ابراهیم رزاقی، حسین راختر رو از یک سو بخونه، کتاب آقای روحانی رو هم از سوی دیگر، و نوشته های آدم های مثل پژویان و مسعود نیلی و موسی غنی نژاد و حتی عرشبت که سعید لیلاس که یه زمانی یه مقدار لیبرال بود و الان یه نئولیبرال شده بخونه، این دو تا رو با هم مقایسه بکن. ببینه جنبش سبز یعنی میرحسین موسوی با اینا یکیه، تقابل 180 درجه داره. و این جناح نئولیبرال و نه لیبرال، این عزیز میگه که خاتمی یه لیبراله، خاتمی یه نئولیبراله، از زمانی که رفت زیر آقای هاشمی و روحانی یه نئولیبراله، سرسپرده بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله و اعتقادی به آزادی و دموکراسی نداره. اعتقادش به ولایت فقیه مطلقه و نظارت استصوابیه. و اینا اومدن به جنبش سبز و لطفان کردن. این سیستم جمعیت خشمگین و سرخورده‌ای را به وجود آورده که چه در امریکا و چه اروپا و دیگر جاها توسط عوام فریبان و شبه فاشیست ها مثل ترامپ جذب می شود. در مقاله مفصل دیگه‌ای که من در برنامه IFTTV چون دو جلسه راجع به انتخابات امریکا اونجا صحبت کردم که چرا این همه به اساس فیدپوس‌های کارگر رفتن زیر سیطره به اساس دونالد ترامپ. کارل پولانی اقتصاددان بزرگ می نویسد هم سوسیالیست و هم فاشیست ریشه در سیستم سرمایه‌داری در زمانی که به اساس عمل نمی کنه، یعنی جامعه هم می تونه به طرف سوسیالیسم بره هم به طرف بربریت بره. اگر جلوی اوضاع کنونی گرفته نشود سیستم موجود به شرایط دیستوپیا در برابر یوتوپیا یعنی تباهی کامل جامعه منتهی می شود که در آن جنایتکاران از جمله وال استریت فرمان روایی خواهند کرد که موجب فقر گسترده نابودی محیط زیست از یک سو و گسترش خشونت و فروپاشی جوامع از سوی دیگر می شود. ما نباید خودمون رو بسار توهم بشه. حالا از اینجا وارد مکزیک میشه. آنچه در مکزیک میگذرد غیر طبیعی نیست. کاملا آینده کشورهای دیگه و از جمله ایران رو آینه تمام نمای اینه و از جمله امریکا. مکزیک آینده دیگر کشورهاست. در امریکا اما علاوه بر آن بار سنگین و کشنده صنایع جنگی وجود داره. ما نزدیک به 4.4 تریلیون دلار خرج جنگ افغانستان، پاکستان و عراق کرده ایم. در عرض 15 سال جنگ صدها هزار کشته، صدها هزار. فقط در عراق 1.5 میلیون انسان کشته شدن و میلیون ها مهاجر و پناهنده به وجود آورده ایم. چند کشور را به کلی نابود کرده ایم. عزیزان به افغانستان، به عراق، به لیبی، به سوریه، به سومالی، به پاکستان نگاه بکنم. ده ها هزار تروریست اسلامی به چندین دولت فرومانده درست کرده این. خزانه دولت را برای جنگ های هر سبب که به خاطر جنگ های ماجراجویانه به غار خزانه دولت در حقیقت خزانه مردم به غارت رفته و امریکا به صورت یکی از منفورترین کشورها شده به جز در ایران که عاشقشن بخش وسیعی و دیری نخواهد گذشت که این خانه مقوایی House of Cards خانه مقوایی بازار سفته‌بازی فرو خواهد ریخت. عزیزان باید مقالات مایکل هاتسون اقتصاددان برجسته، من کتابش رو اینجا معرفی کردم، اگر شد در جلسات آینده راجع به کتاب Killing the Host یعنی کشتن میزبان که چطور سرمایه های مالی سرمایه صنعتی رو میخورن، یعنی میزبان رو میکشن، سرمایه های مالی چه بر سر مردم و چه بر سر صنایع حتی میاره. ما به تدریج تبدیل به کشورهایی چون یونان و مکزیک می شویم و این تفاوت، البته تفاوت وجود داره، امریکا قدرتمندترین و ثروتمندترین و دلارش یک بزن جهانه و همینطور دلار چاپ می کنه و جنس ارزان وارد می کنه. بنابراین با یونان و مکزیک درسته که فرق می کنه ولی چه بر سر کارگراش میره؟ اینا رو باید باز کرد. با این تفاوت که تخریب در اون کشورها شدیدتره ولی در امریکا تخریب آهسته و آرام در صورت میگیره از یک سو و از سوی دیگه جنبش هایی مثل وال استریت، مثل برنی سندرز، مثل نزدیک به 50% از جوان ها که دنبال نوعی سوسیالیسم دارن میگردن دارن میاد بالا. در کشور ما یه همچین اتفاقی باید بیافته.
تکیه بکنن به این اصلاح طلبا با این فرهنگ منحط، فرهنگ سیاسی که نه پایبند اصول بی پرنسیپ و هم نه شجاعت نه مقاومت و در نتیجه و نه انسانیت درش دیده میشه، زانو میزنه در برابر قدرت. باید یک فرهنگ والای سیاسی، پایبندی به اصول، تکیه بر توده های مردم در ایران باید به وجود بیاد. دست رد به سینه اینا زده بشه، چهرهشون رو واقعا نشون دادن. اما فروپاشی ما فرایند آهسته است، کاملا همینطور. امریکا همینجوری از هم فرو نمی پاشد. یک به اصطلاح پروسه فوق العاده دردناک. حالا ببینیم از سال 2017 چی به قدرت میاد، چی میاد تو کاخ سفید. دوتا کاندیداها رو از جان نگاه بکنه که هیلری کلینتون به مراتب از دونالد ترامپ خطرناکتر. بعد صحبت از این میکنه که ایده سندرز عمل نخواهد کرد. کریس هجز یه مقدار به اصلا در برابر سندرز ایستاده، میگه که کافی نیست، عمل نمیکنه، هنوز در چارچوب حزب دموکرات داره عمل میکنه، هنوز به اصلا سوسیالیسم واقعی رو نمیخواد پیاده بکنه و غیره و غیره. چرا که سیستم باید عوض بشه و سندرز کسی نیست که این کار رو بکنه. ولی با همه اینا به نظر من الان باید از سندرز دفاع بشه. به قول پولانی، اگر به مکانیزم بازار به عنوان تنها راهنمای سرنوشت بشریت که این دولت جدید آقای روحانی دقیقاً طبق به اصطلاح پیشنهادات موسی غنی‌نژاد و به اصطلاح به این بازار به عنوان تنها راهنمای سرنوشت بشریت و محیط زیست اجازه فعالیت دهیم، نتیجهش فروپاشی جامعه و نابودی طبیعت خواهد بود. من کتاب Great Transformation، کتاب دگرگونی بزرگ کارل پولانی رو سالها پیش چند بار معرفیش کردم، خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، عزیزان باید بخونم. Great Transformation یا دگرگونی بزرگ نوشته کارل پولانی. انسان‌ها اگر از چتر حمایتی نهادهای فرهنگی و اقتصادی محروم شوند و تنها از نیروی کارشان به عنوان کالا استفاده شود، قربانی فشارهای اجتماعی خواهند شد به عنوان قربانی فروپاشی اجتماعی دستخوش مرگ و نیستی می شوند. در اقیانوس‌ها و دریاها، در جزایر، شرح حال اگر رسیدم امروز بخونم که در یونان چی مهاجرین چی داره به سرشون میره. محلات و سرزمین ها آلوده، رودخانه ها مسموم و توانایی تولید غذا و مواد اولیه فروکش خواهد شد. بعد کریس هجز با یکی از فعالان مکزیکی، ببینید این فعال مکزیکی جسیکا الکازار به کریس هجز چی میگه؟ یک نفتا قراردادی که به اصطلاح قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی بین کانادا و امریکا و مکزیک در 1994 موجب کودتایی در مکزیک شد. در اثر امضای نفتا تمامی حاکمیت ملی و استقلالمون از ما گرفته شد. اینا که به وا استقلالهای ما و به وا بازار داخلی های ما میخندن، بعد این چیزا رو بخونم که چه بر سر مکزیک رفته. حتی استقلال غذایی، از آن موقع به بعد بیشتر غذایی که میخریم از امریکا وارد میشه. مشکل عظیم بومیان و تولید کنندگان کوچک موجب مهاجرت های عظیم شده. تولید کنندگان کوچک، عزیزان مسئله دستفروش ها رو فقط در پیاده راهای ایران ببینن، کسبه کوچک تو بازار، مردم ساکت میشینن، دانشجوها ساکت میشینن، زنان ساکت میشینن، کارگرها ساکت میشینن، دستفروشا، کسبه کوچک، بازاریا ساکت میشینن. اینا همه در نتیجه گرداب نفتاست، کارگاه های عرق‌ریزی در حال گسترش هم. آینده ایران کارگران با مزد بسیار پایین و بدون هیچ حقوقی یا امنیتی استخدام میشن، ساعتی 39 سن. دختران جوان ناپدید میشن، دختران ایران به دبی و امثال هم میرن. 27,000 ناپدید شده به سب رسیده. و از موقعی که فلیپ کارلدرون اینا تمام دست نشانده های امریکا که به قدرت رسیدن در سال 2006 تا و الان که ارتش رو به خیابان ها فرستاده، 120,000 نفر کشته شدن در مکزیک. 3,000,000 مکزیکی با خانواده هاشون به ورشکستگی کشیده شدن. اینها خلایی ایجاد کردن که مافیایی چیست؟ اونا پر کرد مواد مخدر. اینان کسب و کار 30 میلیاردی دارن، تام دانشجوها رو میروان از تو دانشگاه میبرن میسوزوننشون. نه تنها قاچاق مواد مخدر بلکه انسان و بردگان جنسی. این وضعیتیه که در مکزیک وجود داره. به قول کریس هجز آینده ای امریکا رو نمیدین، ولی بدون شک یونان و از جمله من گفتم ایران یونانیزه و مکزیکاییزه میشه با این سیاست هایی که آقای روحانی و پشتش به اصطلاح اون مرشدش آموزگارش هاشمی رفسنجانی و یکی از در حقیقت دست پرورده هاشون یعنی محمد خاتمی و اعوان امثالش ایران رو به اون طرف دارن میبرن. آینده مکزیک و اوضاع کنونی مکزیک. بنابراین میرم روی اخبار عرصوت که بیرون کشیدن بخشی از نیروهای عرصوت که روسیه. امروز یکی از عزیزان برای من خبری از عرصوت که تابناک فرستاده که من اینو در هیچ جایی ندیدم. از این جهت نمیدونم صحت و سقمش رو واقعا محک بزنم. در تابناک فکر میکنم همین امروز یا دیروز دولت امریکا با ایرانی ها و روس ها به ایرانی ها و روس ها اعلام کرده که مانعی برای بقای بشار اسد در قدرت دیده نمیشود و حق او در نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری محفوظ است. و در این چارچوب بود که تصمیم خروج نیروهای روسیه از سوریه گرفته شد. در هیچ جای دیگه من اینو ندیدم. آیا واقعا چنین و امریکا چنین قولی به ایران و روسیه داده و پشتر اونه که روسیه نیروهاشو بیرون کشیده؟ باید ببینیم سفر داوودوغلو به تهران چه بوده؟ سفر آقای ظریف همین امروز به ترکیه چیه؟ چه مذاکراتی شده؟ و آیا ترکیه داره کوتاه میاد؟ و واقعا مسئله سوریه به طرف یه راه حل انسانی داره میره؟ فقط این عربستانه که مقاومت میکنه. آیا ایران و امریکا برای اینکه طبق همین مقاله در تابناک امریکا روی ترکیه هم داره فشار میاره و در نتیجه یه مقدار فشار روسیه بر ترکیه هم کم شده. اگه اوضاع به چنین سوی حرکت بخونه باید امید اینو داشت که مسئله سوریه به سرانجامی بالاخره برسه و دست این تروریست های ضد بشر از اونجا قطع بشه و خطری که اینا برای کشور ما واقعا ایجاد میکنن برطرف بشه. امیدوارم که اینطور باشه. ولی من دو دیدگاه رو از جهت بیرون کشیدن نیروهای روسیه از سوریه یا پارشلی. یکی نیویورک تایمز 15 مارس به قلم مک فرکوهز سوی خبرنگارایی دشمن خونین پوتین. به نظر تحلیلگران روسیه به بیشتر اهداف خود اگر نه به همه آنها دست یافته است.
یک، نخست جلوگیری از کوشش غرب در برانداختن دولت دیگری مثل افغانستان، مثل عراق، همینجوری یکی یکی مثل هندوراس در 2009. حالا ببینید هندوراس به کجا کشیده. دولت دیگری در منطقه، مبارزه علیه ایده دخالت کشورهای خارجی با زور برای جابجایی، یعنی تغییر رژیم ها، رژیم دیگر کشورها. برای اولین بار روسیه وارد معرکه شد که شما نمیتونید همینجوری برید، هر کشوری که دلتون بخواد دولت شما انداشت. و این ببینید چه اهمیت برای کشور ما داره. و دشمنی بعضی از نیروها، از جمله بعضی از نویسندگان سایت کلمه و گروه سیاسیش، چه فحاشی به روسیه میکنه. یا سایت ملی مذهبی، بعضی از مقالاش که بی‌نام و نشانه، ولی میتونید ببینید تو این دو سایت. اینا خواهان برافتادن دولت سوریه بودن، بدون اینکه فکر بکنن که چه خطری برای کشور ما داشته. لااقل خامنه ای این خطر رو درک کرد برای حفظ به اصلاح حکومت خودش. ولی اینا بعضی هاشون طرفدار حمله نظامی امریکا به ایران هستن. حالا نمیخوام اسم ببرم، از بالاترین سرانشون. دوم، نشان دادن این که روسیه دوست قابل اطمینان تری از امریکاست. حالا اینو مک فرکوهر داره میزنه به اوباما، چرا که امریکا دوست دیرینه اش حسنی مبارک را در روی رایی با مشکل تنها گذاشت. میباید پشت حسنی مبارک را میگره. سوم، و وقت ببین چه تشبیهاتی میکنه. امریکا دخالتش در واقع بدون چیز دولت هاست، در حالی که روسیه هم از مجلس خودشون، هم از سازمان ملل، هم از دولت سوریه اجازه گرفت وارد اونجا، نرفت تجاوز بکنه با اون کشور. سوم، برگرداندن نقشی که شوروی در منطقه به عنوان بازیگری مهم در خاورمیانه داشت. بازم داره میزنه نیویورک تایمز که آره همین عظمت به اصطلاح چیز رو بخواد دوباره برگردونه، به عنوان حلال مشکلات و به عنوان نیروی جهانی و ایجاد احترام برای پوتین. بخوان یا نخوان، بدون دخالت روسیه سوریه و لبنان و با احتمال زیاد ایران هم به طرف یک حمام خون میرفت. جلوی این قضیه رو گرفت با دخالتش. چهارم، از هم دراندن انزوایی که دولت امریکا کوشش کرده بود پس از بحران اوکراین. و اینکه عزیزان، من اون موقع صحبت کردم 2014 که اینا با چه هدفی، به محضی که اوباما حمله به روسیه نکرد، همین اندامن نشنال اندامن فور دموکراسی، آقای گاشمن رئیسش، تصمیم گرفتن که به اصلا اوکراین برن و اونجا کودتا بکنن، یه مشکل در اونجا برای روسیه درست بکنن. و بعد از اون ما میدونیم میخواستن کاملا روسیه به انزوا بکشونن و دخالتش از این، به قول فرکوهر میگه که از این انزوا بیرون بیاد. و راه گفتگو با امریکا در درجه و در درجه پایین تری با اروپا رو باز بکنه. پنجام، برگرداندن توجه از مسئله اوکراین و برداشتن تحریم های اقتصادی. این دیگه از خودش داره چیز میکنه، شکی نداره که. ششم، نشان دادن مؤثر بودن نسل جدیدی از سلاح‌های مدرن جدید. حالا من نطق اخیر رو که پوتین داشته برای عزیزان میخونم که به غرب هشدار میده که ما سلاح‌هامون رو دیدید و اگه خیال اینو در سر بپرورونید که به روسیه حمله بکنید، بهای سنگینی خواهید پرداخت. بیشتر تحلیلگران بر این عقیدند که هدف روسیه برگرداندن جایگاه آن کشور به عنوان یکی از بازیگران جهانی است که دولت امریکا باید آن را به حساب آورد و با آن همکاری کند. دخالت روسیه نشان داد که این دو قدرت جهانی می توانند
جنگ را متوقف کنه. واقعا موقعی که بالاخره امریکا یه مقدار سر مغور اومد و با روسیه نشستن مذاکره کردن، البته حالا اگر شد این مصاحبه ای را که جفری گولدبرگ کرده در اونجا نشون داده میشه جان کری چندین بار بعد از مسئله غوطا میره پیش اوباما که اوباما رو روش فشار بذاره که حتما به سوریه حمله بشه. اوباما نمیپذیره. یکی از چیزایی که به اصطلاح این افشا میکنه اینه که نقش خائنانه جان کری چی بوده، ولی بالاخره مجبور بشه بره و با پوتین و با لاوروف مذاکره بکنه. بخشی از صحبتهای پوتین رو من برای عزیزان میخونم و بعد یه تحلیل دیگه را هم میگه که در این نطق دو روز پیشش: اگر ضرورت ایجاب کند روسیه خواهد توانست در عرض چند ساعت نیروهای لازم برای مقابله و بالا گرفتن شرایط، یعنی دوباره تروریست‌ها بخوان بیان و دولت سوریه را در معرض خطر قرار بدن، در آنجا پیاده بکنه. همینطور که اومدنشون در عرض 24 ساعت تمام این نیروهاشون رو وارد اونجا کرد و از همه وسائل در دست استفاده بکنه. ما چنین کاری را دوست نداریم. بالا گرفتن جنگ گزینه ما نیست. فعالیت ما شرایط را برای برقراری صلح فراهم کرد. ما همکاری سازنده و مثبتی با ایالات متحده و چند کشور دیگر برقرار کرده ایم و نیز با گروه های اپوزیسیون مشروعی که خواهان ختم جنگ و رسیدن به توافق سیاسی هستند به توافق رسیده ایم. ما پایبند قوانین بین المللی هستیم و هیچ کس حق تجاوز به خاک سوریه و حاکمیت آن کشور را ندارد. با دفاع ضد هوایی که اونجا گذاشتن هم در لازقیه و هم عرصبت که در خمیمن، عرصبت که در دوتب در تارتوس، ما به شرکای خود، اینا را بهش میگه our partners، هنوز به آلمان و امریکا و اینا میگه our partners، یعنی شرکای ما به شرکای خود اختار کردیم که دفاع ضد هوایی ما هر گونه خطری را که متوجه نظامیان روسی شود عمل خواهد کرد علیهشون. من یه نظر دیگه هستش دلم میخواد این کسی رو که این تحلیل رو نوشته به عزیزان معرفی بکنم. Saker، S-A-K-E-R. این در درجه اول یکی از تحلیلگرای تاپ واقعا تحلیلاش باید خونده بشه. یکی در سایت اونز U-N-Z و گاهی اوقات هم در Information Turing House مقاله هاش میمونه. تحلیلگر نظامی برجسته که در Information Turing House 3-4 روز پیش اومده. پوتین روز دوشنبه 14 مارس اعلام کرد، اینم بخشی از صحبتشه، نظرم این است که هدفهایی که وزارت دفاع فدراسیون روسیه در سوریه برای خود تعیین کرده بود کلن انجام شده، نه تماما. از این رو من دستور دادم بخشهای اصلی گروه نظامی ما از جمهوری عربی سوریه بیرون کشیده شود. روسیه در مدتی کوتاه گروه کوچک و مؤثری در سوریه به وجود آورد، فقط 50 هواپیما، 9000 پرواز داشتن و خرد و متلاشی کردن اعتراض بسیار در عرض 5 ماه و نیم. عمل مؤثر نیروهای نظامی ما موجب شد پروسه ایسال آغاز کرد. وگرنه اینا می آمدن پای میز مذاکره، بذاشتن ایران پای میز مذاکره بشه عربستان یا ترکیه. نیروهای نظامی روسیه به علاوه نیروهای میهندوست سوریه وضعیت جنگ با تروریست های بین المللی را تغییر دادن کاملا و ابتکار عمل را از آنها گرفتم. الان نیروهای سوریه دارن پالمیرا را میگیرن. نقشه هایی که نیویورک تایمز چیز میکنه تو گویی دو سوم خاک سوریه در دست داعشه. بیابون ها را جز به اصطلاح مناطق زیر نفوذ. فقط یه دونه شرط اون بیابون ها هست، پالمیرا هست. بقیش میمونه رقا و چند تا به اصطلاح حسکه و اینا. حال باید دید آیا این ارزیابی پوتین درست است؟ موضوع کلیدی تعیین این است که منظور از موفقیت چیست در سوریه، و برای تعیین آن باید دید هدفهای روسیه چه بوده است. او در 11 اکتبر 2015 پوتین اعلام کرد، یعنی در حقیقت چند روز بعد از ورود نیروهاش در سوریه، هدف ما عبارت از تثبیت حاکمیت دولت قانونی یعنی سوریه و ایجاد شرایط برای یک توافق سیاسی، همین، و نه موندن اونجا و حل کل مسائل. او نگفت که روسیه به تنهایی سرنوشت جنگ را تعیین خواهد کرد، چه رسد به این که در اون جنگ پیروز شود. و در حالی که بعضی‌ها دخالت روسیه را تغییر شرایط بازی، اینا بهش میگن گیم چینجر، که به معنای پایان کار داعش را نام دادن، من هرگز چنین برداشتی نداشتم. خود شیکر میگه هیچ وقت من نبوده که بیاد داعش رو، همه به اصطلاح چیز رو حلش بکنه. دخالت روسیه بیشک موفقیت چشمگیری بوده است، به ویژه آنکه ارتش روسیه اهدافی برای خود معین کرد مطابق توانایی هایش. نیروی کوچکی به آنجا فرستاده شد و اهداف محدودی را به سرانجام رساند. حال باید دید آیا امریکا برنامه خود مبنی بر تجزیه سوریه را اجرا خواهد کرد. برنامه اسرائیل این بوده که سوریه را تجزیه بکنه، و می دانیم برنامه های هیلری کلینتون چیه. قطعنامه های سازمان ملل صریحاً مخالف تجزیه سوریه است. بنابراین حفظ تمامیت ارضی سوریه مسئولیت تمام کشورهای منطقه به جامعه بین الملل است و نه روسیه. در این حال پوتین اضافه میکنه برای نظارت و کنترل بر موافقتنامه صلح بر آتش بس، دولت روسیه پایگاه هوایی خمینی و پایگاه دریای تارتوس را نگه خواهد داشت. بنابراین روسیه از نظر تجهیزات، آموزش و اطلاعات به دولت سوریه کمک خواهد کرد و گزینه حمله مجدد علیه تروریست‌ها را نگه خواهد داشت. همینجوری نیست که بره بیرون. دلم میخواد چند کلمه ای راجع به چند دقیقه که وقت هست راجع به این که در عرشبت که هندوراس چی میگذره. طبق عرشب این در کامن رینز هست، بیورلی بیل یه زن ارجمند امریکایی اینو نوشته در 16 مارس دو سه روز پیش. طبق ارزیابی شورای سازمانهای مردمی و بومی هندوراس، دولت برنامه‌ای برای زدن 300 سد داره که 49 تایان در منطقه بومی نشین آن کشور است. ببینید حالا در ایران اینا چه کار میخوان بکنن. دولت 872 پیمانکاری به انحصارات فراملی فقط برای استخراج معادن و توریسم در مقیاس وسیع و بریدن درخت ها داده. اکثر این فعالیت ها در مناطق متعلق به بومیان خواهد بود. تمام این فعالیت ها خلاف کنوانسیون 169 سازمان جهانی کار جهان درست از انجام کنند. طبق آن کنوانسیون هر یک از این فعالیت ها نیاز به رضایت مردم آن منطقه دارد. هر سبت از آنجا که کل سرزمین هندوراس کمی بزرگتر از ایالت ویرجینیا است، دولت هندوراس برای این انحصارات امریکایی و برای پیاده کردن این همه پروژه نیاز به ساکت کردن و سرکوب مردم آنجا داره. در ایران نیاز به اصولگراها داره. آماده آمار گویای این مسئله است. هندوراس داره 12,000 ارتشیه که اینا در یک کشور به این کوچکی برای چی هم. حالا ببینید هر شبت که سال گذشته 164 ارتشی چطور اینا هر شبت که اونجا کشه. حالا ببینید که نه تنها برتا کسر است اینا کشتن این زن شریف رو که برنده جایزه گولدمن بود که تقریبا جایزه نوبل برای محیط زیسته، بلکه نلسون گارسیا دو روز پیش کشتنش که برای احیای زمین های بومیان فعال میگه در 15 مارس به قصرسی 4 روز پیش. اینه موقعی که این انحصارات فراملی میرن اونجا داستانشون اینه. حاکمیت ملی رو، سرزمین ها رو، ثروت های ملی رو زیر سیطرهشون میگیرن و بعد چه اتفاقات پشت سر این خواهد افتاد. وقتی من تمام فرسودی وضعیت یونان رو من نرسیدم و یک سلسله اخبار دیگر، ولی اینا رو دنبال میکنیم و امیدوارم هفته آینده فرصت بشه من این مصاحبه مفصل به استراتیز و جفری گولدبرگ رو با اوباما به استراتیز دنبال بکنیم. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعد به دانشجو تیوی هر شبت که و بعد عزیزان ببینن بالای اون پیام افغان .com، بنابراین یه سایت اینترنتی .com داره که به طور زنده میشه از طریق اینترنت پیام افغان رو گوش کرد. پیام افغان tv.com خیلی جالب. بعدش هم به IFT TV میره برنامه و بعد هم صداش به mmuhit.org و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.